سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما حالا ساعت 1 به وقت افغانستان شد و مهمترین خبرها. در نتیجه یک رشته پس‌لرزه های شدید ناشی از زلزله مرگبار اخیر در شرق افغانستان، ده ها تن دیگر زخمی شدند و خسارات بیشتر وارد شدند. دفتر رسانه های حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در بیانیه گفته که شب گذشته در ولسوالی های دره نور و کوز کنر دست کم 22 نفر زخمی شدند. مقام ها در ولایت کنر هم به رسانه ها گفتند که در پس لرزه های شب گذشته و صبح امروز 20 تن زخم برداشتند. گفته شده که 14 تن از زخمی ها محصلان پانتون سید جمال الدین و 6 نفر دیگر ساکنان نورگل و سوکی هستند. پیش از این محمد حماد، سخنگوی اداره ملی رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که 10 نفر در 8 ولایت زخمی شدند. با گفته او این ولایات شامل کنر، ننگرهار و لغمان می شوند که بیشترین آسیب را دیدند. گفته شده که بیش از 3700 تن دیگر در زلزله نیمه شب یکشنبه در شرق افغانستان زخمی شدند. بر اساس گزارش اداره زمینشناسی امریکا، 5 پلس لرزه کم عمق شامگاه پنجشنبه و صبح امروز ثبت شد و برخی از آنها کابل و اسلام آباد، پایتخت پاکستان، را هم تکان داده. شدیدترین این پس لرزه ها 5.6 درجه ریشتر بوده. وزارت حالات اضطراری روسیه امروز اعلام کرد که تیاره حامل 20 تن مواد غذایی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق افغانستان ارسال شده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این وزارت در بیانیه نوشته که به دستور رئیس جمهور فدراسیون روسیه، ارسال دومین محموله کمک های بشر دوستانه در آینده نزدیک برنامه ریزی شده. شماری از مردم در مناطق زلزله زده برادیو آزادی گفتند که در زلزله نیمه شب یکشنبه در شرق افغانستان همه دار و ندارشان را از دست دادند و به سرپناه، غذا، آب آشامیدنی و دوا نیاز دارند. فلیپو گراند، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته که در نتیجه این رویداد بیش از 500 هزار تن در شرق افغانستان متاثر شدند. محکمه اداری برلین به نفع متقاضیان افغان در ده‌ها پرونده عاجل مهاجرت در مورد تعهدات آلمان برای پذیرش آنان فیصله کرده. این را یک سخنگوی محکمه به خبرگزاری دی پی آلمان گفته. این سخنگو که نامش در گزارش دی پی ذکر نشده، افزوده که تا اوایل سپتامبر قاضی‌ها در 32 پرونده به نفع زنان و مردان افغان فیصله کردند و در بیشتر موارد دستور دادند که برایشان ویزای ورود به آن کشور داده شود. این پرونده ها مربوط به افغان‌های شامل برنامه پذیرش فدرال است. بر اساس این برنامه، برای افرادی که در معرض خطر ویژه هستند، وعده فراهم کردن امکان ورود به آلمان داده شده. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، بیش از 2000 افغان در پاکستان منتظر سفر به آلمان هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه فرمان اجرایی را در مورد تطبیق تعرفه‌های پایین‌تر بر واردات موترها و سایر محصولات ژاپنی که در ماه جولای اعلام شده بود امضا کرد. تعرفه‌های پایین‌تر روی موترها قرار است 7 روز بعد از نشر این فرمان اجرایی نافذ شود. خبرگزاری رویترز قبلاً از قول یک منبع حکومت ژاپن گزارش داده بود که این فرمان ترامپ همچنان به معنای کاهش تعرفه‌های آمریکا بالای موترهای ژاپنی از 27.5% فعلی به 15% است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز در یک بازی دیگر از مسابقات سه‌جانبه به مصاف هم می‌روند. این مسابقه 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم شارجه آغاز خواهد شد. رقابت‌های تیم‌های کرکت افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان در اواخر ماه آگوست آغاز شد و تا 7 سپتامبر ادامه خواهد یافت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و تمنا دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، در ادامه درس های گذشته، امروز هم ما در مورد یک از خانم های میخوانیم که در زمان خودش همچون جواهر گمنام بوده. خب شاگردای عزیز، آماده باشین که درس امروز ما را شروع میکنیم. شاگردای عزیز، در هر سرزمین، در هر ملت و یا هم در هر کشور، قصه های نهفته است که در سایه زمان همچون جواهرات گمنام به انتظار کشف شدن است و همچنان ما هم در تاریخ خود خوشبختانه همچون زنهای را داشتیم و امروز هم در مورد همچون زنی ما درس ما می باشه. و این زن جز زرغون انا کسی نبوده. زرغون انا زنی از جنس زمین و آسمان، مادری که در میان کوههای بلند افغانستان نه تنها فرزند خود بلکه سرنوشت ملت بزرگی را پرورش داد. زرغون انا همانند درختی که ریشه هایش در خاک پر از سختی ها و چالش ها نفوذ کرده، تانست به فرزند خود احمد شاه درانی قدرت و حکمت را بیاموزه و او را به عنوان بنیانگذار کشور جدید و متحد به جهان معرفی کنم. زرغون انا تنها یک مادر نبود، او همچون بادی که در دل دشت های خشک روح زندگی و امید میدمید. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را شروع میکنیم. زرغون انا یک از زنای برجسته و تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و همچنان مادر احمد شاه درانی و بنیانگذار سلسله درانی و یک از نخستین شاهان افغانستان بود. زرغون انا به عنوان مادر شاهی که بنیانگذار افغانستان به شمار می رفت، در تربیت و آماده سازی فرزندش برای مسئولیت های بزرگ بسیار نقش مهم را داشته. همچنان زرغون انا در نیمه قرن 17 میلادی و در میان قوم ابدالی، که قوم ابدالی یکی از اقوام اصلی پشتون است، اینا به دنیا آمده و زمان تولد دقیق او به طور قطعی مشخص نیست، اما در آخر در خانواده با باورها و ارزش‌های اصیل پرورش یافته و زرغون انا از همو دوران کودکی با آداب و رسوم قبیله‌ای و سنت‌های پشتون آشنا شد و ویژگی‌های شجاعت، فداکاری و مقاومت را در همان دوران کودکی ای بانو آموخت. همچنان زرغون انا نقش بسیار مهم را در تربیت احمد شاه درانی داشته. زرغون انا به عنوان مادر آگاه، روشن فکر، قسمی که پیشتر گفتم، نقش مهم را در تربیت فرزندش داشته. او از همو اول به آموزش و پرورش احمد شاه درانی بسیار توجه می کرده و ارزش های اخلاقی، وفاداری به وطن را از همو کودکی به ایشان آموخت و احمد شاه درانی تحت تأثیر تعلیم و تربیت مادرش تانست به عنوان یک رهبر قوی و شجاع رشد کنه و در نهایت افغانستان را به وحدت برسانه، که نهارم میشه تا جایی را مدیون مادرش بوده. همچنان زرغون عنا علاوه بر تربیت احمد شاه به عنوان مشاور دلسوز و تأثیرگذار در کنار فرزندش ایشان قرار داشته و او احمد شاه را به تأسیس پادشاهی مستقل در افغانستان همیشه تشویق می کرده و با حمایت ها و تشویق های خود به احمد شاه دورانی انگیزه می داده و تا که ایشان قبیله ها و اقوام مختلف افغان را متحد کنه. در واقع زرغون عنا نه تنها مادر احمد شاه بلکه به عنوان زن تأثیرگذار در پشت صحنه حکومت دورانی شناخته شده بوده. خب شاگردای عزیز، زرغون عنا در متحد کردن قبایل و تشکیل یک حکومت مستقل در افغانستان ای بانو همچنان نقش بسیار مهم را داشته و او به احمد شاه همیشه نصیحت میکرد که با درایت و خرد با سران قبایل مختلف صحبت کنه، مذاکره کنه و برای وحدت افغانستان تلاش کنه و بسیار از منابع تاریخی به این نکته اشاره داره که احمد شاه در مشورت با مادرش همیشه تصمیمات مهم را می گرفته و از نظرات او بهره می برده و زرغون عنا نقش مؤثر در تقویت روحیه همکاری و اتحاد میان قبایل افغان داشته. چه خوب است که انسان در کنار خود مادر داشته باشه و چه خوب است کسی و بهتر از مادر بوده نمیتونه در کنار آدم که انسان را راه را نشان بده و ایشان هم زرغون عنا در کنار احمد شاه همیشه دوش به دوش بوده و ایشان را در هر تصمیم همراهی میکرده. خب زرغون عنا همچنان به عنوان یک مادر و یکی از بزرگترین رهبران افغانستان را که پرورش داد، ایشان همواره الهام بخش زنان افغان بوده و نشان داد که زنها هم میتونن نقش مهم را در تربیت و حمایت از رهبران ایفا کنه و تأثیرات عمیقی را بر مسیر تاریخ بگذارن. و بسیاری از زنهای افغان چی در گذشته و چی در حالا از شخصیت ای بانو الهام میگیرن و در خانواده و جامعه خود نقش مؤثر را اینها ایفا میکنن. خب زرغون عنا به عنوان یک زن قوی و مادر پادشاه میراث ارزشمندی که در تاریخ افغانستان از خود به جای گذاشت ای بود که او نمادی از فداکاری، حمایت مادری و تأثیرات زنان در تاریخ افغانستان است و نقش او در تربیت احمد شاه دورانی و حمایت از تأسیس پادشاهی دورانی نشاندهنده ای بود که زنها هم تأثیرات بسیار عمیق را در روند تاریخی افغانستان داره و زرغون عنا همچنان بسیار الهام بخش برای زنهای دیگر مخصوصا در جامعه پشتونها بوده و او یاد او به عنوان زنی که نقش اساسی در ساختار ملی افغانستان ایفا کرده همچنان بین مردم ما و شما زنده می باشه. خب جایگاه ویژه او در فرهنگ ادبیات افغانستان. زرغون عنا در ادبیات عامیانه و تاریخ شفاهی افغانستان به عنوان الگویی از یک مادر مهربان، هوشمند و شجاع شناخته شده و در فرهنگ پشتون او نمادی از مادری است که در تربیت فرزندان خود نقش کلیدی را ایفا کرده و نشان داده که زنها هم میتونه تأثیرات عمیقی را در جامعه و در تاریخ داشته باشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما بوده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب زرغونه انا بین سالهای 1174 الى 1186 میلادی تخمین زده شده که ایشان از دنیا وفات کرده. همچنان بر اساس منابع تاریخی او در سالهای پایانی خود در کنار فرزندش همچنان احمد شاه دورانی، قسمی که از اول بود، در حتی در لحظات پایانیش هم در کنار فرزندش احمد شاه دورانی بود و ایشان در او زمان شاهد موفقیت ها و دستاورد های او در عرصه حکومتداری و همچنان در ایجاد وحدت ملی ایشان بوده. خب زرغونه انا در نهایت نه تنها به عنوان مادر احمد شاه دورانی بلکه به عنوان یک زن قوی و شجاع در تاریخ افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، کم کم هم به پایان درس می رسیم. کارخانگی تانی است که به سی سوال پاسخ بتین. سوال اول ما ای است که زرغونه انا در کدام خانواده و قوم به دنیا آمد؟ سوال دوم، چی ویژگی های شخصیتی زرغونه باعث شد که نقش مهمی در تربیت احمد شاه دورانی داشته باشه؟ و سوال سومی است، چگونه زرغونه انا به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان الگوی زنان دیگر قرار گرفت؟ شاگرد عزیز، این سوال کارخانگی شما هست، اینا رو در کتابچه‌تان می‌نویسین این سوالا را و بعداً در کتابچه‌تان جوابش همچنان نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، درست است که زمان مگذره اما میراث‌های بزرگ و یا هم خانمایی که تاریخ ساز بوده هیچگاه فراموش نمیشه. همان طوری که زرغونه انا در کنار فرزندش سرنوشت یک کشور را تغییر داد، ما نیز میتونیم با استادگی در برابر مشکلات و تعهد به ارزش‌های انسانی راه او را دنبال کنیم. بیایید همیشه در یاد داشته باشیم که نقش هر فرد در جامعه میتونه نقش بزرگ و تاثیرگذار باشه، به ویژه وقتی که این نقش از عشق به وطن و مردم سرچشمه بگیره. خب شاگردای عزیز، در همین جا درس ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. تمنا دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و شما را به درس امروز ما، به درس هشتم، خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از اول درس تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز، در هر تاریخ افراد همیشه ظهور کردن که فراتر از محدودیت های زمان و جامعه خود حرکت کرده و یک از این شخصیت های برجسته کسی بوده که در دوران زندگی میکرده که سکوت زنان بخش از قواعد جامعه بوده، اما او این سکوت را شکست و به نمادی از قدرت، هویت و اتحاد تبدیل شد. و زینب بی بی فقط یک شخصیت تاریخی نیست، او یک الهام برای تمامی زنایی است که به دنبال ایفای نقش در ساخت و یا هم در ساختن آینده بودن و هستن. امروز درس ما در مورد زندگی ای بانو می باشه و با او همراه می شویم که در مورد زندگی شان بدانیم و زنی که تاریخ افغانستان را به شیوه متفاوت تر رقم زد. شاگردای عزیز، آماده هستین تا درس امروز من را شروع کنیم و امیدوارستم قسمی که در اول گفتم تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین. خب، زینب بی بی دختر میرویس نیکه بوده و ایشان یک از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان بوده که ایشان در دوره حساس از تاریخ افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده. دختر میرویس خان هوتکی و یا هم میرویس خان نیکه، سردار مشهور افغانستان و یا هم بنیانگذار سلسله هوتکیان در افغانستان بوده و زینب بی بی نه تنها از نظر فرهنگی و اجتماعی تأثیرات بزرگی را گذاشت، بلکه در ایجاد هویت ملی افغانها هم نقش بسیار مهم را ایفا کرده. زینب بی بی در اوایل قرن 17 میلادی به دنیا آمد و او دختر میرویس خان هوتکی که یکی از رهبران بزرگ افغان بود علیه سلطنت صفویان قیام کرد و استقلال هوتکی ها را در منطقه جنوبی افغانستان برقرار کرد. زینب بی بی در خانواده با تأثیرات سیاسی و اجتماعی بزرگ شد و رشد کرد و تربیت شد و مادر او نیز زن برجسته و آزادی خواه بود. خب، نقش بی بی زینب در تاریخ افغانستان در دورانی که جامعه تحت سلطه مردان بوده، زینب بی بی تانست به عنوان یک زن شجاع نقش برجسته ای را ایفا کنه. او به پدرش میرویس خان مشوره می داد و در بسیار از تصمیم گیری های سیاسی او تاثیرگذار بود. زینب بی بی نماد زنان مبارز افغان است که در برابر استبداد استادگی کرده و نشان داد که زنها هم میتونه در سیاست و تحولات اجتماعی نقش مهم را داشته باشن و حتی در دوره های سخت به رهبران، خانواده و جامعه خود کمک کنن. خب شاگردان عزیز، نقش فرهنگی و اجتماعی، خب علاوه بر سیاست، زینب بی بی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده و او به ترویج ارزش های ملی و فرهنگی افغان ها کمک بسیار زیاد کرده و سعی داشت که هویت ملی را در بین قبایل مختلف تقویت کنه. همچنان او در برنامه ها و مراسم های فرهنگی همیشه حضور داشت و تلاش میکرد که اتحاد و همبستگی را در میان قبایل افغان افزایش بده و زینب بی بی به عنوان زن پیشگام و ثابت کرد که فرهنگ و سیاست میتونه در کنار هم مسیر پیشرفت و پیشرفت در جامعه هموار کنه. و همچنان زینب بی بی در کنار پدرش در بسیاری از حرکت‌های آزادی خواهانه و سیاسی ای شرکت می کرده. همچنان در جلسات مهم و تصمیم گیری های مهم ای بانو حضور داشته و از استقلال و آزادی کشور ای بانو حمایت می کرده. در دورانی که افغانستان درگیر ناامنی بود، او به نمادی از مقاومت تبدیل شد و همچنان در مراسم‌های مختلف که برای تقویت هویت ملی و ایجاد اتحاد بین قبایل برگزار می‌شد، حضور فعال داشت و پیام آور صلح و همبستگی بود. خب شاگردای عزیز، می‌بینیم که سلات بعدی درس ما چه می‌باشه. خب تأثیرات فرهنگی و اجتماعی. زینب بی بی بسیار یک الگوی از الگوی خوبی بوده، همچنان الگوی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی سیاسی این خانم بزرگ بوده و اون نشان داد که زنها و همچنان زنان افغان میتواند در شرایط سخت تاریخی اینها مثل یک الماس بدرخشه و یا هم نقش بسیار کلیدی را ایفا کنه و تأثیرات او نه تنها محدود به زمان خودش بود، بلکه برای نسل‌های بعدی زنان افغان الهام بخش شده و مثال زنده ای او میتونیم بگیم که فعلا این بانو بر ما و شما الهام بخش می باشه. خب تأثیرات بر نسل‌های بعدی. خب زینب بی بی به عنوان یک شخصیت و همچنان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان بر نسل‌های بعدی بسیار تأثیر گذاشته و تأثیر گذار بوده. او به عنوان یک مادر، همسر و دختر مبارز تانست الگویی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی برای زنان افغان فراهم کنه. همچنان تأثیرات فرهنگی و سیاسی او در حافظه جمعی از افغانها همچنان زنده هست، ثبت شده و الهام بخش بسیاری از زنان افغان بوده که به نقش فعال خود در جامعه ادامه دهند. خب شاگردای عزیز، زینب بی بی تاریخ تولد، تاریخ وفاتش مشخص نیست، اما برخی از منابع تاریخی به این نکته اشاره دارند که او در سالهای پایانی عمر خود در کنار خانواده و امراهان در منطقه هوتک زندگی میکرده و احتمالاً او در اوساط قرن 18 میلادی از دنیا درگذشته. با وجود ای که اطلاعات دقیق از جزئیات زندگی زینب بی بی در مورد زمان وفاتش در دسترس نیست، اما او به عنوان یک شخصیت بسیار برجسته در تاریخ افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس مرا همراهی کنین و همراهی کردین، سپاسگزارستم و کم کم به آخرای درس میرسیم. خب زینب بی بی دختر میرویس نیکه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه به عنوان یک شخصیت برجسته بین مردم و بین مردم افغانستان شناخته شده بوده و اون نقش مهم را در ایجاد هویت ملی افغانها و مبارزات استقلال خواهانه داشته و او در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی بسیار تاثیرگذار بوده و نام او به عنوان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند و باقی میماند. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس ما هم کم کم به پایان میرسه. امیدوارستم که دانشی که امروز و دانش قبلیتان اضافه شد مفید بوده باشه و چیزهای جدیدی را یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، درس امروز ما نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در قلب و ذهن مردمی که به استقلال و هویت خود افتخار میکنه جاودان است. خب شاگردای عزیز، کارخانگی امروزتانی است که درس امروزتان را و همچنان درس گذشته تان را مرور میکنین. همه روزه قسمی که برتان یادآور میشم، امروز هم برتان میگم که درسایتان را بخونین، همه روزه مرور کنین تا ای که زمانی که درس جدید میخونین درسای گذشته تان از یادتان نره. به می دلیل هر روز برتان میگم که هم درسای امروزتان را مرور کنین و هم درس گذشته تان را. شاگردای عزیز، درس امروز به ما ایرا مخت که شجاعت و اراده میتانه مرزهای سنت و محدودیت ها را بشکنانه. هرگاه نام زینب بیبیرم مشنویم، باید به یاد خود بیاریم که نقش زنان در تاریخ تنها یک قصه، یک روایت نیست، بلکه یک الهام است. الهام برای همه ما که باور کنیم هیچ رویایی دور از دسترس نیستک. پس بیاین از این درس بیاموزیم که هر کدام ما میتانیم نقطه از تغییر در مسیر تاریخ باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسم. خسته نباشین. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-723-008-111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستند که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. ارچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشستم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم. یعنی به دقت، چون اون زمان نه تلفن وجود داشت، یا مثلا به شاگردای مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد، یعنی اجازه نبود که از تلفن استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم، اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم، به می شکل تا این که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از همون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم، مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیست آیست در روی هم رفته، وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقاً به یاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میگذشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شد که بتانم وارد دانشگاه شدم، که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم، سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود، که این را با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پولی که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم، از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه، که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم. و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز به تجربه است، که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم. و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین، وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم، نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین، که ما خود ما منتظر نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما، با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه، تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم. و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن، کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است. یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه، از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه. برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود، و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه، یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه، و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده، زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر، که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم، و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه. و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرا هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که برشان سال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت بینگانه میکردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم، من انتخابای من به هر دک انجام داده بودم. مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور و بسار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شود. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، اتا وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافیست، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور باز مثلا درس میخوانم، گفتم بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی گفت هدف فقط بخوانی نهی که کار بکنی. ولی آیستایست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخن و جبایات داریم، یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه مجریگری بود، برنامه گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، همه قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و من میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شروع کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته، که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتند، از خود آگاه نبودند و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم و دو سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بر این چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشن یا زاییم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها بر این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتانیم وظیفه‌اش را بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره، بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادر باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخشای متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنا وجود داشت، ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم‌ها داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فرماشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همان طوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوبی دور شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خودم، دوباره نیاز است که یک بار دیگه خودم را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برامی بود که بتانم در جایی که زندگی میکنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش ما کار رسانه‌ای هم می‌کردم که یکی در اول که ما اومدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار می‌کردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امرشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم مستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنوه کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود امروی من تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتونیم که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتانم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا اینجا افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخص که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه ای که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمه نمیتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیش برای ما امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را امروش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادرم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادرم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بیروشک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن. ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستند باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها. مثلا آگاهی دهی بکنن، بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یکی که بگونی آنلاین میتونن سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه که بگونی آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون. و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم. یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از اینکه جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زن و دخترهای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره به آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا خی کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا خی
چون بینگری نامه ریو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که، بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که، کتاب خاطر ما را پرشان می